ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. سوئد خواستار انجام تحقیقات درباره شکنجه معترضان آبان ماه در ایران شد. انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده اعطا کرد. در پی حملات هوایی به سوریه 17 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. شب خیر شنوندگان گرامی. در پی انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره شکنجه معترضان آبان 98 در زندان‌های ایران، وزیر امور خارجه سوئد در مورد محتوای این گزارش ابراز نگرانی کرد. آن لینده در صفحه توییتر خود نوشته است: گزارش عفو بین‌الملل تصویری دلخراش از نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراض‌های سال گذشته ترسیم می‌کند. او همچنین خواستار حمایت از فراخوانی برای انجام تحقیقات کامل در این باره شد. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران تحت شکنجه‌های بسیار شدید جسمی و روحی قرار گرفتند. این گزارش که روایت بیش از 60 تن از قربانیان این شکنجه‌ها را مستند کرده، خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران این شکنجه‌ها شده است. انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشری خود را به نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران اعطا کرد. رؤسای انجمن قضات آلمان علت اعطای این جایزه به نسرین ستوده را شجاعت و تعهد خستگی ناپذیر او در دفاع از حقوق بشر و لزوم حمایت گسترده بین المللی از این وکیل در بند اعلان عنوان کرده. انجمن قضات آلمان همچنین از ادامه حبس نسرین ستوده در زندان اوین در شرایط شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده. نسرین ستوده که در سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، از خرداد سال 97 در زندان اوین به سر می‌برد و به 148 ضربه شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال از آن قابل اجراست. این وکیل سرشناس دادگستری از 21 مرداد ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان اعتصاب قضا کرده است. و نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز پنجشنبه از انجام حملاتی هوایی در شرق سوریه خبر داد که به گفته این نهاد احتمالاً از سوی اسرائیل صورت گرفته است. رادیو فردا در مورد این حملات دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است. از او بشنویم در این مورد.
حملات به پایگاه‌های نیروهای ایرانی و سوری بوده توسط راکت‌های اسرائیلی و توسط هواپیماهای اسرائیلی در دو منطقه بوده، در هومس بوده و در نزدیکی دمشق بوده. هم سایت‌های اسرائیلی اینو تایید کردن، هم سایت‌های عربی اینو تایید کردن. تعداد کشته شدگان هم متفاوت، رقمش تا 17 تا بیان شده. ظاهرا هم مسلحینی بودن که طرفدار ایران بودن و از ارتش سوریه.
آقای صدرزاده، کمتر اتفاق میفته که اسرائیل رسما حملاتش رو تایید کنه و اونها رو اعلام کنه. اگر این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته باشه، در یک 24 ساعت دومین بوده و در هفته سومین بوده. شما تصور میکنید چرا اسرائیل اعلام نمیکنه که چنین حملاتی رو انجام داده؟
این سیاست دراز مدت اسرائیله. اسرائیل به جز یک بار در این یا دو بار اگر فراموش نکنم تایید کرده که حمله کرده، بقیه حملات رو همه به سکوت واگذار کرده، چون ظاهرا دولت اسرائیل به عنوان دولت وارد جنگ داخلی سوریه نمیخواد بشه، ولی در این حال به نیروهای طرفدار ایران و حزب الله و سوریه میخواد هم بگه که من اجازه نمیدم که نیروهای ایرانی در اونجا پا بگیرن. به همین علت، به خاطر اینکه مسئولیت دیپلماتیک این عمل رو به عهده نگیره، سکوت میکنه. ولی در این حال لحظه سکوتش هم خیلی گویا هست. یعنی در این حال تمام سایت های اسرائیلی و روزنامه های اسرائیلی خبر میدن ولی تأیید رسمی نمیشه. ظاهرا اسرائیل نیازی هم نداره که اینو تأیید رسمی بکنه، چون به هر حال اگر تایید رسمی بکنم طوری گفتم تا یک دولت وارد یک جنگ داخلی کشور دیگه میشه که این خودش از نظر دیپلماتیک مقدار مشکل برای اسرائیل.
آقای صدزاده، شما تصور میکنید کشته شدن این تعداد و گروه بسیاری که قبل از اینها جان باختن چه تأثیری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا از کارهاش دست برخواهد داشت؟
من فکر میکنم تغییری در سیاست ایران نسبت به سوریه عمل بکنه، چون در گذشته تعداد کشته ها و حتی افراد مهمی در اونجا کشته شدن از نیروهای سپاه قدس و علارغم این در ایران جاموند الان هم در اونجا میمونه و فکر میکنم با این تعداد کشتگان ایران رو مجبور بکنه که از سوریه بیاد بیرون. از سوریه بیرون آمدن برای ایران در ارتباط با یک معادلات بزرگتری در منطقه هست. ایران هم به همین نتیجه تعداد کشته های خودش رو اونجور در وسایل ارتباط جمعی خودش اعلام نمیکنه تا در برابر افکار عمومی در فشار قرار نگیره، در برابر افکار عمومی که مجبور به تعهد بشه یا مجبور به این بشه که پا بکشه از سوریه بیرون. نه، این باعث تغییر در روابط ایران با سوریه نخواهد شد. ایران فعلا قصد دارد که در سوریه بمانه.
آقای صدزاده، رهبر جمهوری اسلامی بارها خواستار نابودی اسرائیل شده، بهش میگه قده سرطانی. البته دیگرانی هم هستند که از محو اسرائیل از نقشه جهان سخن میگن، اما سوال مهم اینجا اینه که وجود پایگاه‌های ایران در سوریه به دلیل حمایت از بشار اسد و محکم کردن جای پای او در این کشور، یا اینکه واقعا هدف نیروهای ایرانی موضعشون در سوریه ضربه زدن به اسرائیل، کدام از اینها بیشتر مد نظر ایرانه؟
هدف اصلی ایران از فرستادن نیرو به سوریه در این چند سال گذشته نگهداری بشار اسد در قدرت هست و تا حدودی به این اهدافش هم رسیده. در کنار این هدفی رو که انجام داده، ضمناً سعی کرده که بعضی مواقع در بلندی های جولان و از مرز سوریه و اسرائیل هم استفاده کنه، یک حرکت های ایزایی شبیه اون چیزی که ما در مرز لبنان و اسرائیل میدیم انجام بده. پس اسرائیل بارها تکرار کرده که اجازه نخواهد داد که مرز سوریه و اسرائیل تبدیل به مرز لبنان و اسرائیل بشه، همون کاری که حزب الله در لبنان انجام میده. به همین علت با هر وسیله ای سعی میکنه جلوی پا گرفتن نیروهای ایرانی رو در اونجا بگیره، از جمله اینکه با سوریه به توافق رسیده که سوریه متحد بشه، نیروهای ایرانی رو از مرزهای اسرائیل و از بلندی‌های جولان دور نگه داره و تا به حال هم نتونسته ایران طرفداران حزب الله به مرزهای اسرائیل و سوریه نزدیک بشه. حتی با روسیه هم به توافق روسیه از مرزهای اسرائیل کنار نگه داره، به این کار رو هم روسیه در حقیقت انجام داده برای اسرائیل.
از علی صدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
500 تن از فعالان صنفی و مدنی، خانواده های زندانیان و جان باختگان اعتراضات سالیان اخیر در ایران در بیانیه خواستار انتقال سریع و بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، به بیمارستان برای درمان و همچنین آزادی او شدند. آنها با اعلام اینکه جان رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خطر است، گفتند او در زندان اوین به کرونا مبتلا شده بود و باید به بیمارستان منتقل می شد، اما بدون اطلاع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان، این فعال کارگری را به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج انتقال دادند. پیشتر اعلام شده بود که جعفر عظیم‌زاده در اعتراض به انتقالش به زندان رجایی شهر کرج بی خبر نگه داشته شدن خانواده‌اش از وضعیت او و همچنین رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها از روز 26 مرداد دست به اعتصاب غذا زده است. این فعال کارگری که محکومیت 5 زندان خود را می‌گذراند، چند ماه پیش در ارتباط با پرونده دیگری به 13 زندان دیگر هم محکوم شد. و ما مسمومیت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، که آلمان اعلام کرد که با استفاده از عامل اعصاب بوده، تنش‌ها میان روسیه و غرب رو به اوج رسانده. در حالی که مسکو اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد، کشورهای غربی مشغول بررسی واکنش‌های احتمالی خود هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه مدعی است که مجدداً بی‌پایه و اساس به این کشور اتهام زده می‌شود. اظهارات تند مسئولین روس در حالی بیان می شود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چهارشنبه اعلام کرد الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه هدف سوءقصد با عامل اعصاب قرار گرفته. وزارت خارجه آلمان با احضار سفیر روسیه خواست تحقیقات شفاف درباره مسمومیت الکسی نوالنی انجام شود. سایر دولت‌های غربی نیز خواستار توضیح مسکو درباره چگونگی به کارگیری عامل اعصاب در مسموم کردن این سیاستمدار مخالف دولت شدند و تأکید کردند استفاده از سلاح شیمیایی را به شدت محکوم می‌کنند. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در تویتر نوشت پیامدهای این اقدام و واکنش‌های احتمالی محور ریزنی‌های اعضای این ائتلاف است. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت کرملین هیچ اطلاعی از سوءقصد به الکسی نوالنی ندارد، بلکه از آن مطلع است که آزمایش‌های پیش از بستری شدن وی در آلمان هیچ نشانی از ماده مسموم کننده نداشته. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهامات مطرح شده درباره مسموم کردن الکسی نوالنی با عامل اعصاب را صرفاً کمپین تبلیغاتی ضد روسی دانست. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود علاقمند است بداند چه اتفاقی رخ داده. دادستان کل روسیه اعلام کرد پس از تحقیقات اولیه دلیلی برای تشکیل پرونده جنایی نیافته، اما وزارت کشور و همچنین دومای روسیه مشغول تحقیق در این باره هستند. اندری لوگاوی که مسئولیت کمیسیون تحقیقاتی دوما را بر عهده دارد در بریتانیا تحت پیگرد قانونی و متهم است که 14 سال پیش الکساندر لیتوینینکا مامور پیشین کاگب را با ماده رادیواکتیو به قتل رساند. او همواره منکر این اتهام شده. یوری فیودوروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید سوءقصد به الکسی نوالنی ضربه دیگر به روابط روسیه و غرب وارد کرده.
نمیدانم واکنش غرب چه خواهد بود. فکر نمی کنم این واکنش ها به اندازه تند و مؤثر باشد که روی کرده کرملین را تغییر دهد. همین ضعف واکنش های غرب چه در پی جنگ روسیه با گرجستان، سوریه و یا اوکراین و چه در رابطه با نقض حقوق بشر و قتل مخالفان دولت در روسیه دست سازمانی را باز گذاشته که دست کم از 20 سال پیش اپوزیسیون روسیه را مورد هدف قرار می دهد و حملاتشان مسلماً با حمایت کرملین انجام می شود. غرب برای مجازات روسیه تمام ابزارهای حقوقی را در دست دارد و دست کم دو دلیل برای تشدید تحریم‌ها وجود دارد. نقض حقوق بشر و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا. آیا در این شرایط میتوان کاری کرد که مسمومیت الکسی نوالنی میخوا آخر بر تابوت روابط روسیه و غرب نشود؟ اگر غرب به اصرار و روسیه به انکار ادامه دهند، تنش‌ها صرفاً رو به افزایش خواهد نهاد. توپ در زمین کرملین است. رئیس جمهور روسیه باید دستور دهد تمام جزئیات مسمومیت الکسی نوالنی مشخص و عاملینش مجازات شوند. در این صورت کشور روسیه از مجازات غرب در امان میماند. اما نخستین واکنش‌های مسئولین روس نشان می‌دهد مسکو راه مرسوم را برگزیده و این بدان معناست که کرملین از غرب حراسی ندارد و به دنبال نابودی مخالفانش است.
الکسی نوالنی 20 اوت 30 مرداد ماه در شرایط اضطراری در بیمارستانی در شهر اومسک بستری و چند روز بعد به بیمارستانی در برلین منتقل شد. وضعیت وی همچنان وخیم است. چهارشنبه آلمان تایید کرد او قربانی عامل اعصاب از نوع نویچوک شده. 2 پیش ماموران امنیتی روس متهم شدند که در سوءقصد به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا از عامل اعصاب نویچوک استفاده کردند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند و یکی از آنها درگذشت. در حالی که روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده، جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 26 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 860 هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آمریکا با بیش از 6 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و شمار مبتلایان در برزیل نیز به 4 میلیون نفر رسیده. پس از آمریکا و برزیل، کشورهای هند، روسیه و پرو بیشترین آمار مبتلایان را دارند. این آمارها در حالی منتشر می شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این دو کشور تردیدهایی جدی وجود دارد. عزیزان، رادیوفردا.com چاره کار است. آخرین خبرها لحظه به لحظه برای رویت شما در این سایت، وبسایت رادیو فردا وجود دارد.